بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر السلام على المهدي الذي بعد الله جدا به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعب ويملأ به الأرض استن بعدلا كما ملأت ظلما وجورا انشاءالله پرداختن به مسئله مهدویت و کسب معرفت نسبت به وجود مقدس حضرت مهدی ارواح نافدا محدود به چند روز ایام نیمه شعبان نشد. این معرفتی که اصل مسلمانی ما به او وابسته است که پیغمبر خدا فرمود من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، کسی که از دنیا برود در حالی که معرفت و شناخت نسبت به امام زمان خیش نداشته باشد به مرگ دوران جاهلیت از دنیا رفته مسلمان نموده است. و این معرفتی که به امر معصومین در دعایی که در دوران غیبت تأکید شده شیعیان پس از نمازهاشون مقید به خواندن اون باشند، اون معرفت رو طلب میکنیم و شرط هدایت یافتن رو اون معرفت میدانیم که عرض میکنیم به خدای متعال اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، خدایا خویشتن رو به من بشناسانی که اگر خودت رو به من نشناسانی معرفت پیامبر تو هم برای من امکان پذیر نیست. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، خدایا پیامبرت رو به من بشناسان که اگر معرفت او رو روزی من نکنی من حجت تو رو هم نمیتوانم بشناسم. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عنی، خدایا حجت خودت رو به من بشناسان، امام زمان من رو به من بشناسان که اگر او رو به من نشناسانی و معرفت او برای من حاصل نشود من در دین خودم گمراه شدم. پس شرط گمراه نشدن در دین شناخت امام زمان علیه السلام است. شرط مسلمان از دنیا رفتن و در صف امت رسول الله در محشر حاضر شدن معرفت و شناخت امام زمان علیه السلام است. لذا خیلی جای تأسف داره که مسئله‌ای تا این حد حیاتی کمتر بهش عنایت میشه، چه در حوزه‌های درسی چه در جلسات تبلیغی. متأسفانه زمان بسیار اندکی به این بحث اختصاص داده میشه. یک شب نیمه شعبان، روز نیمه شعبانی بیاد و چند کلمه راجع به حضرت صحبت میشه. امیدواریم خدای متعال توجه بیشتر و توفیق بیشتری به ما بده که کسب شناخت نسبت به حضرت رو محدود به این روزها و شبها نکنن، همه سال خودمون رو سال مهدویه نام بنهیم و در تمام ایام و لیالی سال به اندیشیدن، به تفکر کردن، به مطالعه کردن و به درس آموختن در زمینه معرفت امام زمان علیه السلام بپردازیم. خب در این وقت اندک دو مبحث رو سعی میکنم بهش بپردازم که خواسته شده بود راجع به این موضوع صحبت کنم بهش. یکی راجع به غیبت امام عصر ارواح نافدا و دیگری در مورد وظایف ما در دوران غیبت. مسئله غیبت امام زمان علیه السلام یکی از مهمترین ابعاد مسئله مهدویته. در احادیث فراوانی که از معصومین علیهم السلام وارد شده، مسئله غیبت اون حضرت پیش از تولد اون حضرت، سالها پیش از تولد اون حضرت اعلام شده بود. خب این سوال که غیبت حضرت یعنی چه؟ این که امام زمان علیه السلام غایبن یعنی چی؟ این یک سوال. دوم، چه شد امام زمان علیه السلام غیبت اختیار کردن و غایب شدن؟ دو. سوم، غیبت چه حکمت ها و چه آثار و برکاتی داره؟ این سه موضوع محوری در واقع تلیعه بحث غیبت میتونه قرار بده. بعد که اینها روشن شد، باید به این سوال جواب بده. خب امامی که غایب است چه بهره و فائده ای داره و چگونه می شود از وجود اون بزرگوار بهره گرفت؟ اجمالی راجع به همین نکات صحبت بکنیم تا بعد برسیم به این که حالا دوران غیبت چه دورانی است و شیعه در دوران غیبت چه باید، چه در رابطه با خود حضرت، چه در رابطه با خودش، چه در رابطه با جار. همونطور که عرض کردم، مسئله غیبت در خود قرآن کریم پایگاه داره. در دومین سوره قرآن کریم که سوره بقره هست، در آیات نخستینش وقتی که مشخصات مؤمنین و اهل تقوایی که می توانند از هدایت حقیقی قرآن بهره ببرند بیان میشه، در اون آیات که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، بعد قرآن متقین رو توصیف میکنه. اولین خصوصیت متقین چیه؟ الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که به غیب ایمان می آورند. از امام صادق علیه السلام در تفسیر برهان دو حدیث نقل شده زید همین آیه الذین یؤمنون بالغیب، که حضرت در یکی از اون احادیث فرمود منظور از الذین یؤمنون بالغیب من آمن بقیام القائم، یعنی شرط اول تقوا ایمان بقیام حضرت مهدی ارواح ناهده است. و در حدیث دیگری حضرت فرمود الغیب هو الحجت الغایب، اون غیبی که ایمان به او اولین شرط تقوا و بهره بردن از قرآن کریمه، اون حجت غایب خدا امام است در واقع. در یه حدیثی که یک عالم بزرگ سنی این حدیث رو نقل کرده، خواجه کلان قندوزی در ینابیع المبدش این حدیث رو به نقل از مناقب خوارزمی نقل میکنه، از قول جابر بن عبدالله انصاری که یه یهودی خدمت پیامبر اکرم رسید، سوالات زیادی کرد، رسول خدا با متانت و نرمی تک تک سوالات اون رو پاسخ داد. بعد از اینکه دید دیگه هیچ نکته‌ای براش مبهم باقی نمونده، در محضر رسول الله مسلمان شد. بعد از اینکه اسلام آورد، از پیغمبر اکرم در مورد جانشینان حضرت سوال کرد. پیامبر شروع کردن تک تک جانشینان خودشون رو از امیرالمؤمنین نام بردن تا امام عسکری ارواحنا فداه. بعد فرمودن و بعده او ابن محمد بعد از امام عسکری فرزند اوست که همنام رسول الله یدعا بالمهدی، بل حجت در واقع به نام مهدی و به نام حجت هم خوانده می شود. فیغیب و ثم یخرج، او غایب می شود سپس خروج می کند و ظهور می کند و قیام می کند. یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، در شرایطی که همه عالم آکنده از ظلم و ستم است، جهان رو سرشار از عدالت و دادگری می کنم. بعد همون تو بال صابرین فی غیبته، پیغمبر خدا کجا، تولد امام زمان علیه السلام و غیبت امام زمان کجا؟ فرمود خوشا به حال اون کسانی که در عصر غیبت صبر پیشه می کنند، ثبات قدم و پایداری از خود نشان می دهند، شکیبایی از خود نشان می دهند، ثابت قدم بر این عقیده راستین خودشون باقی می مانند. تو بال مقیمین علی محبته، خوشا به حال اون کسانی که در محبت و عشق مهدی ثابت قدم و راسخ قدم میمانند در دوران غیبت، دلشون رو جلوه های رنگارنگ دنیوی نمیبرند که محبوب حقیقی عالم یعنی مهدی رو فراموش کنند، اونها پایدار در راه عشق به مهدی باقی میمانند. اولئک الذین وصفهم الله تعالی فی کتابه و قال هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. پیغمبر فرمود اینها یعنی یاران مهدی، کسانی که در عصر غیبت صابر و محب باقی میمانند، اینها هم کسانی هستند که خدای متعال در وصف اونها فرمود هدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب. قرآن هدایتگر است برای اهل تقوا، و اهل تقوا کسانی هستند که ایمان به غیب میآورند. و قال تعالی اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم الغالبون هم المفلحون. و اینها همون کسانی هستند که قرآن به اونها لقب حزب الله داد و فرمود حزب خدا پیروز و رستگار. بنابراین مسئله غیبت امام زمان علیه السلام در خود آیات قرآن کریم پایگاه داره و در احادیث فراوانی که الان فرصت نیست من برای شما بخوانم، از قول خود رسول الله، از زبان حضرت زهرا سلام الله علیها، احادیث متعددی از زبان امیرالمومنین، از زبان امام مجتبی، از زمان ابا عبدالله حسین، از زبان امام سجاد، به بیان امام باقر و از کلام امام صادق و از زبان امام کاظم و در کلام امام رضا علیه السلام و در سخن امام جواد و در بیانات امام هادی و در گفتارهای امام عسکری علیهم السلام و الصلاه، در مورد غیبت امام زمان علیه السلام احادیث بسیار زیادی داره. شاید برای شما جالب توجه باشه که قبل از تولد امام زمان علیه السلام کتاب‌های متعددی به دست اصحاب سایر ائمه، مثل اصحاب امام صادق، اصحاب امام کاظم، اصحاب امام رضا، اصحاب امام هادی و امام عسکری، کتاب‌های متعددی فقط راجع به موضوع غیبت امام زمان علیه السلام نوشته شده. یعنی سال‌ها قبل از اینکه امام زمان متولد بشه اونقدر راجع به مسئله غیبت از زبان پیامبر و ائمه سخن گفته شده بود که اصحاب پیامبر و ائمه کتاب‌هایی در بحث غیبت امام زمان علیه السلام نوشته. مسئله غیبت یه مسئله ناشناخته نبود. مسئله غیبت یه پدیده استثنائی در تاریخ ادیان هم نیست. برخی از پیامبران گذشته مدت‌های کوتاه یا بلندی از امت خودشون غایب بودن. این پدیده نوظهوری در دین اسلام نیست. ادریس پیامبر، صالح پیامبر، ابراهیم خلیل، یوسف پیامبر، موسی کلیم، عزیر، حضرت یونس و حتی روزهای محدودی پیامبر اسلام صلوات الله علیه اجمعین، اینها غیبت اختیار کردند و در بین امت حاضر نبودند. روزگاران که موسی از مصر گریخت بعد از کشته شدن اون قبطی، و در داخل امتش نبود دوران غیبت موسی. روزگارانی که یوسف در چاه کنعان افتاده بود و پس از او در زندان مصر زندانی بود و کسی به او دسترسی نداشت دوران غیبت یوسف بود. و حتی در مورد رسول الله اون روزهایی که در اون غار سور مخفی بود در مقدمه هجرت از مکه به مدینه، روزهایی بود که رسول الله غایب بود و کسی خبر از جای حضرت نداشت و دسترسی به اون حضرت نداشت. مقوله غیبت در تاریخ ادیان مصادیق متعددی داره، منهای مسئله طولانی یا کوتاه بودن زمان غیبت. حدیده غیبت یک حدیده استثنایی در رابطه با امام زمان علیه السلام نیست. بسیاری از انبیا و اولیاء الهی غیبت اختیار کردند. مبنای اعتقاد به مسئله غیبت اونقدر بارز و ظاهر بود که اصلا هر کسی میخواست حتی به دروغ بگه من همون موجود قرآن و اسلام هستم، در کنار ادعای خودش مسئله غیبت هم مطرح میکرد. لذا شما بعضی از فرقه هایی که به انحراف افتادن در عقایدشون، شخص دیگری رو به عنوان منجی و موجود قرآن تلقی کردن، در عقایدشون برای اون اشخاص هم قائل به غیبت هم. خب میدونید وقتی که مختار قیام کرد برای خونخواهی شهدای کربلا، امام سجاد علیه السلام مختار رو تأیید نکرده. دلایل زیادی هم داره که چرا. مختار دنبال این بود که برای خودش مشروعیت کسب کنه. به کی پناه آورد؟ اومد سراغ محمد حنفیه، برادر امام حسین علیه السلام، برادر ناتنی هست. محمد حنفیه انسان شریف و بزرگواری است. لذا بعدها که فهمید مختار حرکتش حقیقتش چیست و امام سجاد رو تایید نکردن، محمد حنفیه اعلام براءت از اون روست. ولی مختار این قضیه رو به روی خودش نیافت. بعد از در واقع کشته شدن مختار، پیروان مختار یه فرقه ای شدن به نام کیسانیه، که کیسانیه معتقد شدن به این که محمد حنفیه همون موعود است و قائل به این شدن که محمد حنفیه غایب شده فعلا، بعدها ظهور خواهد کرد و دنیا رو پر از عبد و داد. یا زیدیه که پیروان زید بن علی بن الحسین هستند، زید هم شخصیت بسیار بزرگواری است. وقتی که زید به شهادت رسید به دست خلفا، پیروان زید گفتن نه، زید شهید نشده، زید غایب شده، بعد بر میگرده و دنیا رو پر از عبد و داد. عبدالله نفس زکیه وقتی که کشته شد پیروانی پیدا کرد به نام جارودیه، اونها گفتن نه، عبدالله کشته نشده، غایب شده، بر میگرده. وقتی پسر بزرگ امام صادق علیه السلام اسماعیل از دنیا رفت، گروهی بعد از امام صادق قائل به امامت اسماعیل شدن که معروفن به اسماعیلیه. اسماعیلیه میگن نه، اسماعیل غایب شده، بر میگرده به این عالم و دنیا رو پر از عبد و داد میکنه. لذا مسئله غیبت اینقدر مسئله مسلمی بود که حتی فرقه های انحرافی هم که دیگران رو به عنوان موجود قرآن تلقی کرده بودن، برای اون اشخاص نوعی غیبت قائل میشد تا بگن این همون نسخه حقیقی است. خب شاید بپرسید که آخه چجوری ما به امام غایب معتقد بشیم؟ کار بسیار آسانه. به بقیه ائمه ما چجوری معتقد شدیم؟ امیرالمومنین رو چجوری ما قائل شدیم؟ بگه امیرالمومنین رو دیدیم، به چشم ظاهری که ندیدیم. میگه سایر ائمه رو دیدی، جز با نقل موثقی که به ما رسیده از آیات قرآن، از احادیث نبوی، بعض روایاتی که از ائمه پیشین رسیده به امامت ائمه دیگه ما قائلیم، خب همه ادله‌ای که در مورد اعتقاد به 11 امام دیگر موجوده، همه اون ادله برای اعتقاد به امام زمان علیه السلام موجوده. شرط معتقد شدن به امام زمان که امام غایب است، همون شرطی است که ما رو به بقیه ائمه معتقد کرده و همه اون شرایط موجوده. خب حالا سوال، مقصود از غیبت چیست؟ این سوال مهمیه. میدونید چون بدفهمی این موجهای مخالفت عظیمی علیه شیعه را بعدی از اهل سنت مغرض برای حمله کردن به شیعه یه دروغی خودشون جعل کردن. عقیده ما که نیست، به این لحاظ که حالا شیعه وقتی که مشرف میشه انشالله خدا روزی همه شما میکنه، به ما هم مجدد خدا توفیق بده، مشرف که بشید به سامرا به حرم عسکریه که مشرف میشید، خب میدونید حرمی که امام هادی و امام عسکری و نرجس خاتون و حکیم خاتون چهارتایی توی ظریف مدفونن، اون حرم خونه خود امام هادی و امام عسکری بوده، در داخل خونه خودشون مدفون. یه سردابی داره خانه امام عسکری، یه زیرزمینی که تو ایران هم رست دیگه، وقتی که هوا گرم میشه تابستون، قدیما که کوله رو وسایل خنک کننده و تعبیه مجبور اینا نبود، میرفتن مردم تابستون تو زیرزمین. خب تو سامر تو اون گرمای داغ همه خونه ها سرداب داشت، مردم میرفتن تو سرداب تابستون ها برای اینکه یه خورده از گرمای هوا نجات پیدا کنن. خونه امام عسکری علیه السلام هم یه سرداب داشت. غیبت صغرای امام زمان علیه السلام در داخل این سرداب آغاز شد. داستان هم این بود، خب اون 5 سال اولی که حضرت متولد شدن، یعنی نیمه شعبان 255 تا سال 260 که امام عسکری از دنیا رفتن، امام زمان علیه السلام تو خونه پدرشون زندگی میکردن و به افراد کاملا مبسط امام عسکری حضرت رو نشون میداد و میفرمود این جانشین این همون کسیست که دنیا رو پر از عبدالله میکنه. حکومت هم از سالها قبل، یعنی خلفای بنی عباس به اعتبار عوامیزی که از پیغمبر هم برسیده بود میدونستن که این مولود متولد میشه، ولی تا به شدت نگران بودن که این اگه به دنیا بیاد حکومت اونها رو ممکنه باشتون کنه. لذا مأمورهای مخفی گماشته بودن تو خونه اهل بیت که اگر یه همچین زنی بارداری وجود داره خبردار بشن، خود زن خود مادره رو اصلا از بین ببرن که این بچه به دنیا نیاد. عید داستان حضرت موسی پیغمبر که فرعون روی خبرهایی که منجمین داده بود مطلع شده بود که موسی به دنیا میاد و کاخ رو زیر و رو میکنه، حکومت او رو باشگون میکنه، به تعبیر قرآن مردان بنی اسرائیل رو کشت و زنان بنی اسرائیل رو هم همینطور، بعد جنین هاشون رو از شکمشون بیرون می آورد و نابود می کرد. مأمور گماشته بود هر زنی بارداره در واقع بچهش رو از بین ببره. عین این داستان در مورد امام زمان علیه السلام هم اتفاق افتاد. قابله های حتی زن های قابله جاسوس خودش رو می فرستاد تو خونه امام عسکری که خبردار بشن. بعد از رحلت امام عسکری ارباب نافدا، خب چون می دونید بر جنازه امام جز امام معصوم احدی نماز نمیتونه بخونه، عموی امام عسکری، عموی امام زمان علیه السلام، برادر امام عسکری، فردیست به نام جعفر، این جعفر رو حکومت گولش زد و به نحوی شاید بشه گفت خریدش، راجع خود دوروبرش رو گرفت که یه شاخی جلوی مسیر ائمه درست کنه. لذا جعفر خودش رو آماده کرده بود که بعد از رحلت امام عسکری اصلا بگه من جانشین هستم، یا بیاد اعلام کنه اصلا سلسله امامت قطع شد و امام عسکری رو دیگه بعد از او امامی نیست و خیال خلفای بنی عباس راحت بشه. از این پیکر مطهر امام عسکری را آوردن، مردم آماده بودن نماز بخونن. جعفر آمد که بر پیکر برادرش امام عسکری نماز بخونه. میدونید برای پیکر امام معصوم جز امام معصوم نماز نخواهد خوند، پس اگر جعفر نماز بخونه امامت او مسجل میشه از نظر من. تو همین لحظه که امام زمان علیه السلام تو سن 5 سالگی از داخل خانه آمدند. آمدند بیرون و عمو رو زدن کنار، فرمودن عمو جان برو کنار، من اولاد هستم به خواندن نماز برمیدن. و ایستادن امامت کردن و نماز خوندن بر پیکر پدر بزرگوارش. خب این صحنه عمومی امام زمان دیده شد. جاسوسای خلیفه خبر بردن که اون کسی که دنبالش میگشتی متولد شده، الان هم 5 ساله است و پدرش هم نماز خونده بود. مامورا افتادن دنبال اینکه حضرت رو پیدا کنن. مامورا وقتی ریختن تو خونه حضرت رو اومدن تو سرداب، به قدرت الهی آب جوشید از کف سرداب و این آب حائل شد بین مامورای خلیفه و امام زمان علیه السلام. و از اون لحظه در واقع امام زمان علیه السلام غیبت صغراشون آغاز شد در سال 260 هجری. خب به این اعتبار که محل عبادت امام زمان علیه السلام بوده اون سردار و غیبت صغرای حضرت از اونجا شروع شده، یه علاقه خاصی شیعه به اون محل به اون زیر زمین داره به اون سردار. گفتن که بعضی از بزرگان تو همین محل سردار در دوران غیبت خدمت امام زمان علیه السلام رسید. سید ابن طاووس که یکی از بزرگترین شخصیت‌های دوران غیبت کبراست، شخصیت بسیار عظیم القدری سید ابن طاووس، خیلی دوست داشت. یک کسی که تو دوران غیبت زندگی می‌کرده اما اینقدر با امام زمان صمیمی ارتباط داشته و بارها و بارها خدمت حضرت می‌رسیده که حتی از مسائل خانوادگی حضرت یک کتابی نوشته سید ابن طاووس برای پسرش به نام محمد. پسرش پشت بالغ می شده، یه دوره اعتقادات برای پسرش به صورت یک کتاب نوشته که پسرش بخونه عقاید اسلامی درست رو یاد بگیره. اسمش از کشف المحجه فی معرفت الحجه، کتاب بسیار ارزشمند، خوشبختانه به زبان فارسی هم ترجمه شده. هم مرحوم شهیدی ترجمه کرده بود قدیم، هم این اواخر این اوائل انقلاب دکتر مبشری، مرحوم دکتر مبشری ترجمه کرد. دو تا ترجمه ازش الان تو بازار هست. کتاب خوبیه انشاءالله، پیدا کردید بخونید. تو همین کتابش به پسرش خبر میده، میگه محمد همین اواخر امام زمان علیه السلام برای یکی از پسراشون از فلان خانواده یه دختر گرفته. یعنی ببینید اینقدر دوران غیبت ها با امام زمان در ارتباط بوده که از مسائل خصوصی زندگی خانوادگی امام زمان هم خبر داد. خب یکی از مواقعی که سید ابن طاووس مشرف شده خدمت امام زمان علیه السلام در همین محل سرداب. سید ابن طاووس تعریف میکنه، میگه رفتم به سرداب غیبت، دیدم امام زمان علیه السلام دادن رو به قبله و مشغول دعا کردن و با خدا دارن مناجات میکنن و برای شیعیان چون دارن دعا میکنن، به خدا عرض میکنن خدا یا شیعتنا خل رومی فازل تینتنا و بجنون به ماه بلایتنا فرحین به فرحنا محزونون به حزننا، و دارن برای شیعه خلاص اونجا وساطت میکنن. خب به خاطر این تشرفاتی هم که اونجا شده، محل سرداب خیلی مورد علاقه شیعه هست، لذا انشاءالله مشرف که شدید. در عتبات اونجا که رفتید معمولا شیعه ها میرن اون سرداب رو هم زیارت میکنن، برکت نمازی بکنن اونجا، به عشق امام زمان علیه السلام حالی دارن. بعضی از در واقع معاندان اهل سنت همین رو بهانه قرار دادن و میگن شیعه در واقع معتقده که امامش تو سردابه، مثلا چاه سرداب مثلا خونه امام هست. اینا رو بهانه قرار دادن که به عقیده غیبت حمله کنند. همه اینا سخنان یاوه ایست. لذا مقوله غیبت یکی از نقاط بسیار حساسی است که شیعه باید در موردش اطلاعاتی داشته باشه. خب اصلا غیبت امام زمان یعنی چی؟ امام غایب شده یعنی چی؟ یعنی دور شده رفتن. مفهوم غیبت در روایات اینجوری می‌بینیم. حالا من دو تا روایتشو میگم. یه روایتی از امام صادق علیه السلام داریم حضرت غیبت امام زمان رو اینطوری معنی کردن، فرمودن یرونهم ولا یعرفون، مردم امام زمان رو میبینن منتها نمیشناسنش که ایشون امام زمان. تو کوچه و بازار راه میره امام زمان، رو فرشهای اونها بدن میگذاره، به مجالس اونها وارد میشه، در جمع اونها حاضر میشه، میبینند حضرت رو ولی اون رو نمیشناسند. امام باقر علیه السلام فرمود یعرفهم ولا یعرفونه، امام زمان مردم رو میبینه میشناسه، اما مردم حضرت رو میبینند ولی نمیدونن که ایشون امام زمان. خب ببینم چقدر آدم با شبانه روز تو کوچه و خیابون میبینیم که نمیشناسیم ایشون کیه، میگه هر کسی دیدیم میشناسیم کیه. روایات میگه منظور از غیبت امام زمان این است، اینجوری نیست که امام زمان تبدیل شده به یه موجود مثلا روحانی که جسد نداره و نمیشه دیدش، نه خیر، دیده میشود اما شناخته نمیشه. حتی تمثیل زدن به حضرت یوسف علیه السلام در روایات، فرمودن همونطور که برادران یوسف از کنعان که رفتن به مصر برای اینکه کمک غذایی بگیرن از حضرت یوسف، خب برادرشون بود یوسف دیگه، همونی بود که خودشون انداخته بودن توی چاه، منطقه اون موقع عزیز مصر بود یوسف. آمدن فرموشو بودن یا ایوه العزیز مستنا و احلن از زر و جه نام بزاعت نوزجاد فعوف لنا القید و تصدق علینا ان الله یعز المتصدقین، اومدن کمک خواستن. خب اینا با برادرشون داشتن صحبت میکردن، نمیدونستن اون یوسف، اما یوسف که اونا رو میدید که اینا هم برادر. بعد تو روایت تفسیر زدن گفتن امام زمان علیه السلام غیبتشون مثل داستان از یوسف، مردم میبینند حضرت رو و نمیدانند امام زمان. پس معنی غیبت اینه، گرچه امام زمان مثل بقیه ائمه این قدرت ولایتی رو دارن که در لحظات خاصی که ضرورت پیدا کنه تصرفی بکنن که حتی جسمشون هم کسی نتونه ببینه، منتها این ربطی به مسئله غیبت نداره. امیرالمومنین هم میتونست این کارو بکنه، ائمه دیگه هم میکردن این کارو، هر وقت ضرورتی ایجاد میکرد تصرفی میکردن، در واقع قدرت دیدن رو از دیگران میگرفتن، نمیتونستن حضرت رو ببینن. این چیز خالص استثنایی در مورد امام زمان نیست. اون چه که غیبت حضرت است اونجا به روایات، این نیست که بدن حضرت قابل دیده شدن نیست، نه خیلی قابل دیده شدنه. امام زمان نه به جامع القاب و جامع النسا رفته، نه تو عالم عبور و غلیاست، نه تو سرداب قایم شده، امام زمان بین من و شماست. لذا روایات میگه وقتی که حضرت ظهور کردن بسیاری از مردم میگن ای داد بیداد، امام زمان ایشون بود، من که بارها ایشون تو خیابون دیده بودم ولی نمیدونستم. دقت کردی؟ از معنای درست غیبت را اولا بدن که غایب شدن امام زمان یعنی چه؟ یعنی زندگی ناشناس در بین من، خودش رو معرفی نمیدن. خب حالا سوال، چرا امام زمان علیه السلام غیبت اختیار کرد؟ علت غیبت اختیار کردن حضرت چه بود؟ عالم بزرگوار شیعی شیخ طوسی یه جمله قشنگی داره، میگه وجود امام زمان لطف الهی است. حالا اون که لطف یعنی چی تو علم کلام توضیح داده شده، الان فرصت نیست باز. و این که امام زمان علیه السلام زمان امور رو به دست بگیره و تصرف بکنه در امور، این هم لطف دیگر است. اما این که امام زمان غایب است و الان عملا تصرف ظاهری امور رو نمی کند، این مخلوق به کی برمیگرده؟ غیبت او مننا، علت غیبت امام زمان علیه السلام ما هست. یعنی چه علت غیبت حضرت ما هست؟ توی توقیعی خود امام زمان علیه السلام این رو توضیح داده، حضرت فرمود فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل به نام ما نکره و ولا نقتل به من، فرمود ما رو مجبور به غیبت اختیار کردن نکرد مگر اون اخلاق اخباری و اون اطلاعاتی که از همین دوستان شیعیانمون به ما میرسن که اونها معتقد چیزهایی هستن، مبتلای به چیزهایی هستن که ما کراهت داریم دوست و شیعه ما آلوده بشن و نمیپسندیم این خصوصیات رو برمیشه. در واقع ناشایستگی های ما بود که سبب شد حضرت غیبت اختیار بود، غیبت او مننا. خب ببینم ما با بقیه من ائمه چه کردیم، با بقیه انبیا چه کردیم؟ ما بشر خدا 124,000 پیغمبر فرستاد، چه کردیم با ما؟ ارسلنا من رسول، قرآن میگه هیچ پیغمبری نفرستادیم بین هیچ قومی مگر اینکه او رو مسخرش کردن، او رو به استهزاء گرفتن، او رو آزار و اذیت کردن، آخرم انبیا رو یا مسموم کردن و کشتن یا با تیغ به قتل رسوندن. بگه نبود تو بنی اسرائیل یه شب 70 پیغمبر رو وسط تنه درخت ها گذاشتن، 70 تنه درخت ها رو از وسط پیغمبر ها خوشون رو گرفتن؟ چه کرد من بشر؟ چه کرد با انبیا؟ با 11 امام دیگه چه کردیم ما؟ خود ما مسلمان 11 امام اونو که مسیحی ها و یهودی ها بوده بودن، ملحدین که نگشتن که، خود ما مسلمان ها امام ها نگشتن، تاروز که نداره، چه کردیم ما؟ لذا در یه روایت امام باقر علیه السلام فرمود اذا غضب الله تبارک و تعالی علی خلقه نهانا عن جوارحهم، هنگامی که خدا غضب بکند بر مردم و بر خلقش، ما اهل بیت رو از مجاورت اونها بر کنار. یعنی خشم الهی در مورد این نحوه رفتار بسیار زشت و غلط و ظالمانه‌ای که ما با اولیاء خدا و 124,000 پیامبر و با 11 امام انجام دادیم، خشم خدا به خاطر این رفتار سبب شد که امر بکنه به امام زمان علیه السلام که غیبت کنه.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.